السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولائمة الأتيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث بخش توصیه از بیانیه گام دوم بود. تا الان سه تا توصیه رو عرض کردم. بنامون بر این استش که دیگه انشاءالله امشب که دهمین جلسه هست، من تمام بحث رو سریعا عرض بکنم و بس تمام بشه. هرچند که بنا داشتیم قسمت فساد رو مثل بخش اقتصاد یک جلسه بهش اختصاص بدیم، ولی دیگه گفتیم چون بنا از قبل گذاشته بودیم 10 جلسه، دیگه بیشتر از این مصده اوقاتتون نمیشیم. بقیه مباحث در کتاب موجود هست، من فقط تیتروار عرض میکنم. اون آخرشم برای ادامه همکاری و دوره سطح 1 و مباحث دیگه آخر بحث عرض خواهم کرد خدمتون. خب، عدالت و مبارزه با فساد. وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، کسانی را لغزاند. پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند هرگز بعید نبوده و نیست. یکی از جملاتی که خیلی مطرح میکنند این است که میگن حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی نیست. چرا؟ چون در حکومت اسلامی که نباید اختلاس اتفاق بیفته، فساد اتفاق بیفته. ببینید، هیچ کس از فساد، اختلاس، حقوق نجومی و امثال اینا دفاع نکرده. ولی یه نکته رو دقت بفرمایید، علوی ترین حکومت تاریخ پر اختلاس بود. یعنی شما نهج البلاغه رو که باز میکنید میبینید حدود 1/3 نهج البلاغه در رابطه با اختلاس خواص هستش. یعنی کسانی در زمان امیرالمومنین اختلاس کردن که باور کردنی نیست. خب حالا زبیر و طلحه و امثال اینا رو همه رو بذاریم کنار که در مقابل امیرالمومنین هم ایستادند، من یه شخصیت رو میخوام عرض بکنم. این شخصیت واقعا عجیبه. این شخصیت توی نهج البلاغه اسمش نیامده. یکی از نزدیکان امیرالمؤمنین هست، حاکم بصره بود. یه شخصی که ظاهرا ابوالاسود دوعلی یا شخص دیگه بوده نامه می‌نویسه به امیرالمؤمنین، میگه آقا این حاکم بصره اختلاس کرده. حضرت علی علیه السلام نامه اون شخص رو بدون ذکر نامش عیناً برای اون شخص میفرستند، برای حاکم بصره میفرستند و میفرمان جریان چی؟ او هم میگه آقا این دروغه. حضرت نامه بعدی رو براش میفرستن که ریز خرج کرد رو بفرست، بگو چه کار کردی. او هم جواب میده که بدخواهی بدخواهان روی تو اثر گذاشته، منم دیگه حکومت رو نمیخوام، میخوام برم. فامیلاش رو دعوت میکنه، تمام بیت المال بصره رو بین فامیلش پخش میکنه، بقیه پولا رو هم برمیداره میره. این شخص کیه؟ توی کشی، رجال کشی، یا تو بسیاری از کتب دیگه که شرح نهج البلاغه رو مطرح میکنن میگن اون ابن عباسه. ابن عباس، شما از ابن عبدالله ابن عباس، نه عبیدالله ابن عباس، نه عبدالله ابن عباس، ابن عباس معروف، راوی حدیث، مفسر بزرگ، پسرعموی پیامبر، حضرت علی میره بالای منبر عشق میریزه، میگه وقتی دیگه به پسرعموی پیامبر نتونم اعتماد بکنم من به کی اعتماد بکنم؟ خدایا مرگ علی رو دیگه زودتر برسون. خب وقتی ابن عباس اختلاس بکنه دیگه، یعنی بزرگواران بازم عرض میکنم این به این معنا نیستش که جواز فساد در حکومت اسلامی هست. حکومت اسلامی وظیفه‌ش اینه که جلو فساد رو بگیره. اما عرضم این هستش که شما نگاه بکنید حکومت امیرالمومنین که جمهوری هم نبود، حکومت اسلامی بود. اینجا که جمهوری اسلامیه. حکومت اسلامی یعنی تمام مقاماتش با واسطه یا بی واسطه دارن توسط خود مسئول انتخاب میشن. جمهوری اسلامی یعنی تمام مقاماتش با واسطه و بی واسطه مثلا توسط مردم انتخاب میشن. زمین تا آسمون این دو تا من فرق میکنه. اما ببینید چقدر اختلاس انجام میشد. چند ماه پیش یک مجلسی دعوت بودیم، شب عید قدیر، اما یه مراسمی بود مال یکی از فامیلا. بعد من آخر مجلس رسیدم. تا رسیدم یکی از این فامیلای ما گفت آقا دیر آمدی. گفتم چی شد؟ گفت این سخنرانی روی منبر هر چی خواست به جمهوری اسلامی گفت. یه حرفشی بود که گفت میگن جمهوری اسلامی حکومت اسلام، دروغ، حکومت اسلام یعنی حکومت امیرالمومنین که یه دونه اختلاس توش نبود. گفتم بنده خدا معلوم میشه لای نهج البلاغه رو باز نکرده. شما نهج البلاغه فهرستش رو نگاه کنید ببینید چقدر در رابطه با اختلاسه. آقایی رو میفرمند، میفرمایند وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت تاریخ کسانی را لغزاند. پس اون خطرش تو جمهوری اسلامی هم هست. این رو باید مواظب باشیم. البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پرور بود بسی کمتر است و به حمد الله مأموران این نظام غالبا سلامت خود را نگه داشتند، ولی حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. خب الان دو تا بحث اینجا مطرح میشه. فساد جمهوری اسلامی در مقایسه با فساد دنیا و فساد در مقایسه با فساد پهلوی. یکی از شاخصه هایی که این فایل خیلی طولانی، اگر من بخوام اینا رو توضیح بدم، البته گفته بودم فایل قبلی رو باز بکنید، بذاریم ببینم فایل حالا بخواهی تا این فایل اگر باز بشه. یعنی من یکی دو تاشو فقط عرض میکنم رد میشم. نگاه کنید یه شاخصه ای هست بهش میگن شاخص CPI، شاخصه درک فساد. تا جایی که دلتون بخواد این رو تو سر ما میزنن، تا جایی که دلتون بخواد. یعنی هر وقت میخوان بگن تو جمهوری اسلامی فساد هست با این شاخصه میگن. همین هفته یه پیش بود، حالا شاید همون بزرگوار توی جمع باشه، من دقیقا نمیدونم، ایشون هفته پیش توی مسجد آمد کنار من، گفت آقا اینی که بعد از نماز تو تکبیرتون میگید مرگ بر مفسد اقتصادی، این یعنی چی؟ گفتم یعنی مرگ بر مفسد اقتصادی. گفت خب این یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی دیگه. گفتم که یعنی چی؟ گفت چون فساد مال جمهوری اسلامیه. بعد گفتم خب شما از کجا چنین جمله ای رو میگید؟ دقیقاً ایشون به این شاخصه اشاره کرد. گفت توی شاخصه درک فساد، یعنی در یک کلمه شاخصه فساد، روشن بودن فساد، ایران جزء پایین ترین کشورهای دنیا هست، یعنی جزء فاسد ترین کشورهای دنیا. نگاه بکنید شما این شاخصه درک فساد. مثلا نقشه شما میتونید بفهمید کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئیس، سوئد، نروژ، نمیدونم کشورهای اروپایی و امثال اینها، آمریکا، کانادا، استرالیا، اینا شفاف ترین سیستم رو دارند. از اون طرف کشورهای مثل ایران میبینید جزء بیشترین فساد رو دارند. یعنی اگر ما بخوام تو این اعداد دقیقاً براتون رتبه بندیش رو بگیم، دانمارک اول، مثلا کشوری مثل سوئد، سوئیس، امثال اینا رتبه های دوم، سوم، پنجم، نروژ، اینا ترتیب، ایران رو اینجا هستش. ایران ببینید ایران اینجا هست. پس فساد توی کشور ما از همه بیشتره و فساد در کشوری مثل سوئیس از همه کمتره. درست؟ قبول. این رو بهش میگن شاخصه درک فساد. یه شاخصه دیگه در دنیا هست به نام شاخصه FSI. این شاخصه چیه؟ شاخصه پنهانکاری مالیه. رتبه اولش کدوم کشوره؟ سوئیس. دوم آمریکا. دقیقا همون کشورهایی که شاخصه درک فساد رتبه بالا رو داشتند، یعنی بهترین کشورها بودند، سالمترین کشورها بودند، تو شاخصه FSI بدترین کشورها حساب میشن. یعنی تو پنهانکاری مالی سوئیسی اول استش که توی شفافیت مالی سوم بود. یعنی چی؟ مگر چنین چیزی اتفاق میفته؟ مگر چنین چیزی هست؟ ببینید بزرگواران خوب دقت بکنید، میگم این خیلی بحث مفصله، نمیخوام واردش بشم، فقط برای که شما این بدونید که این شاخصه رو میزنن تو سر ما. سوئیس چرا تو شاخصه FSI اوله؟ یعنی توی شاخصه ای که داره میگه این شاخصه پنهانکاری مالی از همه بیشتره. معروفترین بانکای دنیا کجایه؟ چرا سوئیس معروفترین بانکای دنیا رو داره؟ چون یه قانونی داره. قانون سوئیس این استش که هر کس خواست توی سوئیس پولش رو بگذاره، بانکای سوئیس اجازه ندارن هیچ اطلاعاتش رو درز بدن، هیچ جور. برای همین بهترین جا برای قاچاقچی‌های کلان مواد مخدر، قاچاقچی‌های اسلحه، قاچاقچی‌های برده و امثال اینها همه پولشون رو تو بانک سوئیس می‌ذارن. یعنی چی؟ یعنی پنهانکاری مالی به بالاترین حد میرسه. اینی که برای FATF به ما میگن چجوریه؟ میگن آقا باید روشن بشه، سوئیس به هیچ عنوان گزارش نمیده. حالا میبینید این شاخصه یعنی چی؟ یه شاخصه ای رو گذاشتن که میزنن تو سر ما، در صورتی که اون شاخصه شاخصه 100% معیوبیه، 100% معیوبه. شما مثلا نگاه بکنید، من دو سه تاشو بهتون عرض بکنم، این بیشترین پنهانکاری مالی مال کدوم کشورهایه؟ دقیقا نگاه میکنید همون کشورهایی که توی شاخصه شفافیت اول بودن، تو پنهانکاری هم اولن. همین رو نگاه بکنید، این گزارش مال وزارت خزانه داری آمریکاییه، یک روزنامه آمریکا بر نداشته بزنه. به غیر از فرارای مالیاتی که در آمریکا اتفاق میفته، هر سال حدود 300 میلیارد دلار در آمریکا پولشویی انجام میشه. 300 میلیارد دلار، یعنی بودجه نفتی 30 سال جمهوری اسلامی. فقط سالانه توی آمریکا پولشویی داره اتفاق میفته. اصلا متوجه میشیم یعنی چی این آمار؟ از ثروت بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر، فقط سالانه در آمریکا داره فرار مالیاتی، جدا از فرار مالیاتی پولشویی اتفاق میفته. پناهگاه مالیاتی مثلا اپل حدود 300 میلیارد دلار، یعنی 246 میلیارد دلار سالانه در پناهگاه‌های مالیاتی داره پولشویی انجام میده. فقط یک شرکت. دونه دونه شما شرکت‌ها رو نگاه بکنید ببینید چجوریه. اصلا این سیستمای فساد توی دنیا یه چیز عجیب غریبیه. کاش که فرصت بود من مثل دیشب که تاریخچه یه بحث اقتصاد رو برای شما از اول تا آخر گفتم، اینا رو هم فرصت میکردم از اول تا آخر براتون بگم که ببینید فضا چجوریه. یا در رابطه با رأی آوردن تو آمریکا، در رابطه رأی آوردن، یک کلیپی بود، میگم دیگه این کلیپ پاک توی فایل قبلی بوده، من نمیدونم چرا، اگر روی این فایل باشه، اگرم نباشه تو فلش بوده که نریختن روی. حالا بذاریم ببینم اینی که الان باز میشه چیه. که توی آمریکا کمپانی ها چجوری میتونن رأی ها رو تغییر بدن. قانونی هم هستا، قانونا یک کاندیدا میره پیش یک کمپانی، چجوری داره این کارا رو انجام میده، اینو دقیقا توضیح داده میشه.
از کودکی درباره نحوه عملکرد دولت آمریکا تو ذهنم داشتم کاملا اشتباه بوده، ولی توی همین چند سال هم اصلا فکرشو نمی‌کردم که چقدر اوضاع خراب باشه، تا وقتی که این نمودار رو دیدم. محققان دانشگاه پرینستون آمریکا روی اطلاعات 20 سال پژوهش انجام دادن تا به یک سوال خیلی ساده جواب بدن: آیا دولت نماینده مردمه؟ این چیزیه که بهش رسیدن. این خطی که اینجاست نشون دهنده حمایت مردم از ایده‌های مختلفه. در سمت چپ یعنی 0% ایده‌هایی قرار می‌گیرن که هیچ کسی از اونها حمایت نمی‌کنه. در سمت راست یعنی 100% ایده هایی هستند که همه حمایت میکنن. این خط هم نشون دهنده احتمال تصویب هر کدوم از همون ایده ها به عنوان قانون توسط کنگره است که از 0 تا 100% رو نشون میده.
توی اینجا منظورش رو متوجه شدید؟ میگه یه سری طرح هست که اقبال داره، مردمم 100% این طرح رو میخوان، طبیعتاً باید 100% تصویب بشه، و یه سری طرح هستش که 0% مردم میخوان، این هیچ کس این طرح رو نمیخوان، پس طبیعتاً نباید تصویب بشه. یعنی نه نخبگان میخوان نه مردم میخوان، پس طبیعتا نباید تصدیب بود.
نمودار یک دموکراسی ایدئال به این صورته که اگر 50% جامعه حامی یک ایده باشن، احتمال تصویب اون ایده هم 50%، و اگر 80% ما حمایت کنیم، احتمال تصویب شدنش هم 80%. فکر کنم فهمیدین که چی میگم. اغلب آمریکایی‌ها فکر میکنن که با چشم‌پوشی از برخی استثناها باید به بهترین وجه به نمودار حالت ایدئال نزدیک باشیم، اما متاسفانه وضعیتی که آمریکا داره هیچ شباهتی به تصور مردم نداره. یک ایده که هیچ کسی موافقش نیست رو در نظر بگیریم. خب این ایده ما 30% احتمال داره که به قانون تبدیل بشه. حالا یک ایده شدیداً محبوب رو در نظر بگیریم. محبوب‌ترین ایده‌ای رو که آمریکا به خودش دیده. خب این یکی ایده ما هم همون 30% احتمال قانون شدن رو داره. این یعنی تعداد موافقان و مخالفان یک طرح هیچ اثری بر روی احتمال قانون شدن اون ایده در کنگره نداره. خب این حرف منو کنار بذارین و بیاین دقیقاً نقل قولی از تحقیقات دانشگاه پرینستون رو ببینیم. به نظر میرسه تأثیر ترجیحات عامه مردم بر روی سیاست های عمومی کم، نزدیک 0 و به لحاظ آماری کم اهمیته. پس اگه تا به حال حس کردین که نظر شما مهم نیست و دولت اهمیت نمیده که چی فکر میکنین، خب کاملا درست فکر کردین. ولی خب یه چیز دیگه هم وجود داره به اسم پول. این خط صاف فقط برای 90% کف جامعه از لحاظ درآمدی، مدیران اقتصادی، تاجران و کسایی که توانایی لابی کردن رو دارن. اونا نمودار مخصوص به خودشونو دارن. ببینین که چقدر نمودار اونها به ایدئال نزدیکه. وقتی اونا چیزی رو میخوان، خیلی احتمالش بیشتره که دولت انجامش بده. وقتی که چیزی رو نمیخوان، قدرت این رو دارن که کاملا جلوی انجام شدنش رو بگیرن. اصلا مهم نیست که بقیه مردم چه نظری دارن. اونا همیشه چیزی که میخوان رو به دست میارن و حدس بزنین که کی هزینه‌شو میده. ما مردم آمریکاییم که هزینه‌شو پرداخت میکنیم. هزینه‌ش رو با گرونترین خرج‌های درمانی دنیا میدیم. هزینه‌ش رو با سیستم مالیاتی میدیم که افتضاحه. هزینه‌ش رو با اینترنتی میدیم که هم سرعتش پایینه و هم قیمتش بالاست و هم خرجای بیهوده داره. یک سیستم آموزشی در گل مونده، یک تجارت فاجعه انگیز مواد مخدر و اینکه از هر 5 کودک یک کودک در فقر مطلق متولد میشه. علت تقریبا همه مشکلات بزرگی که آمریکا به عنوان یک کشور باهاش مواجهه رو میشه تو این نمودار دید. این اتفاق چطوری میفته؟ خب فقط کافیه رد پول رو بگیری تا بفهمی. امروزه این که با پول نفوذ سیاسی بخریم در آمریکا کاملا قانونی. بریم ببینیم که چطوری میشه. یک بانک بزرگ به دنبال تصویب قانونیه که اگر مالیات دهندگان همون رفتار بی ملاحظه‌ای که در سال 2008 انجام دادن و موجب سقوط اقتصاد جهانی شد رو تکرار کنن، بانک‌ها بتونن از اونا باز پرداخت بگیرن. قاعدتاً این ایده به مزاق مردم خوش نمیاد و کنگره هم اینو میدونه. خب این باید آخر کار این ایده باشه، ولی اینجاست که پول میاد وسط. برای بانک ها این کاملا قانونیه که یک تیم از لابیگرها رو استخدام کنن. اونا کارشون اینه که مطمئن بشن دولت چیزی که بانک ها میخوان رو بهشون میده. کار بعدی اون لابیگرها اینه که نمایندگانی رو که منفعت بانک ها رو پیگیری میکنن رو پیدا کنن و برای کمپین های انتخاباتی بهشون کمک های سنگین مالی کنن. برای لابیگرها کاملا قانونیه که به سیاستمدار مورد نظرشون شغل های میلیاردی پیشنهاد بدن. بعد همون لابیگرها میتونن قانون جدید حمایت از بانک ها رو با دست های خودشون بنویسن و به دست همون سیاستمدارهایی بدن که با پول های انتخاباتی و شغل های پردرآمد خریدنشون. و همینطور برای اون سیاستمدارها هم کاملا قانونیه که قانون نوشته شده توسط لابیگرها رو تحویل بگیرن و در لحظات آخر به داخل کنگره ببرن. خب الان شما قانونی دارین که شدیداً به سود بانک هاست و این پروسه میتونه از اول تکرار بشه. اینجوریه که اسکناس به قانون تبدیل میشه. زینف ها لابیگرها رو استخدام میکنن. اون لابیگرها کمک های انتخاباتی رو برای سیاستمدارها تأمین میکنن و پیشنهاد شغل میدن و در آخر هم قوانینی رو در کنگره تصویب میکنن که به نفع همون زینف هاست. این اتفاقیه که هر روز برای همه مسائل توی هر دو جناح رخ میده. فقط در 5 سال گذشته 200 عدد از شرکت های فعال سیاسی در آمریکا 5.8 میلیارد دلار صرف نفوذ در دولت کردن. همون شرکت ها از جیب مالیات دهنده ها 4.4 تریلیون دلار به دست آوردن. آره، تریلیون با ته، و این مقدار هم فقط برای 200 کمپانی برتر بود. هرچند که همه زینف ها، همه اتحادیه ها، همه شرکای بازرگانی و همه میلیاردرها، همه اونها میتونن از دارایی هاشون برای نفوذ سیاسی استفاده کنن. این نظر وجود داره که این مشکل وقتی به وجود اومد که دادگاه عالی در سال 2010 قانون موسوم به شهروندان متحد رو تایید کرد. ولی ماجرا به 40 سال قبل برمیگرده و نتیجه هم واضحه. فساد تو آمریکا قانونیه.
فساد در سیستم قضایی آمریکا رو شما نگاه بکنید، سالانه 2.5 میلیون رشوه در دستگاه قضایی آمریکا شناسایی میشه. اصلا شما قابل قیاس اینها داشته باشید، یعنی کسانی که فکر میکنن توی ایران فساده، تو فساد هم هستش، ولی شما فقط نگاه کنید مثلا توی مجلس چه کار انجام میدادن. لابیای عجیب غریب مجلس رو مقایسه بکنید با ایران، یا این سیستم رو مقایسه بکنید با ایران. اینی که توی یک کشور فساد قانونی باشه، بعد حضرت آقا میفرمایند جمهوری اسلامی در مقایسه با حکومت پهلوی از اون طرف هم خیلی سالم هستش و پهلوی فاسد و فساد پرور بود. این گزارش UNODC هستش، سازمان ذیل سازمان ملل که امور مجرمانه رو رصد میکنه. اسم دیکتاتورهای بزرگ دنیا رو میاره، میزان دزدی که اونها در یک سال انجام دادند. خب مفتخر هستیم دیگه، شاه هر چی نداشت تو این رتبه اول دنیا رو داره، بزرگترین دزد تاریخ. گزارش سازمان ملله میگه او حداقل در یک سال 35 میلیارد دلار دزدی کرد و رفت. این جدا از پولایی که خاندان سلطنتی بردند. 35 میلیارد دلار بودجه نفتی ایران سال 50 اینو بودن 5-6 سال به انقلاب 2 میلیون دلاره. موقعی که بودجه نظامی ایران سرسام‌آور شد تو سالهای آخر، سال 57 شد 31 میلیارد دلار. 35 میلیارد دلار فقط تو یک سال دزدی میکنه و میبره. 35 میلیارد دلار. شاه اصلا برای چی کاپیتالیسم رو پذیرفت؟ به خاطر وامی که آمریکا می‌خواست به ما بده. وامی که آمریکا می‌خواست به ما بده چقدر بود؟ وامش چقدر بود نظرش؟ 500 میلیون دلار. اختلاسی که شاه کرد چقدره؟ 35 میلیارد دلار. خب بیچاره 500 میلیارد دلارشو می‌ذاشتی کاپیتالیسم رو نمی‌بردی، بقیه‌شو برمی‌داشتی می‌رفتی. شما نگاه بکنید، این دوره ای هستش که مردم ایران تو اون سالا که عرض کردن تو قسمت فقر به شدت فقیر شده بودن. عدد رو همیشه یادتون باشه، 35 میلیارد دلار. خب این بحث فساد بود. یک نکته هم در تو فساد عرض بکنم که قبلا هم عرض کردم، برخورد با فساد در جمهوری اسلامیه که شما نگاه میکنید حالا قبلا هر چی بود، شما همین یک سال رو بررسی بکنید ببینید چقدر با فساد برخورد شده. بعد جالب اینجا این که به جایی که تعریف بکنن بدی جمهوری اسلامی رو میگن، یعنی به جایی که بگن خوبه دیگه، جمهوری اسلامی چه کار کرده در مبارزه با فساد. حالا یک قسمتش رو تو حقوق نجومی عرض میکنم. عدالت در صدر هدفهای اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. این کلمه ای مقدس در همه زمان‌ها و سرزمین هاست و به طور کامل جز در حکومت حضرت ولی است ارواح و نافدا میسر نخواهد شد. این جمله رو دقت کنید، حکومت ما حکومت مهدوی نیست، حکومت ما حکومت علویه. این دوتا با هم متفاوته. اگر میخواید مقایسه بکنیم، ما میتونیم حکومتمون رو با حکومت امیرالمومنین مقایسه بکنیم، نسخه کوچک شده اون حکومتیم، نه با حکومت امام زمان. طرف میاد میگه یعنی شما میگی تو حکومت امام زمان اختلاسه؟ یعنی حقوق نجومیه؟ یعنی فساده؟ مقایسه با حکومت امام زمان که نمیشه مقایسه بکنید، با حکومت امیرالمومنین مقایسه میکنیم. ماهیتاً متفاوته. حکومت امام زمان از این حکومت جدایی در طول تاریخ، هیچ کس به چنین حکومتی نرسید. شبیه ترین حکومتی که بتونیم باش حساب بکنه حکومت امیرالمومنینه که توش اختلاس بود، فساد بود و امثال اینجور چیزا اتفاق میفته و آخر هم همونا امیرالمومنین رو به شهادت میرسونه. اما بحث عدالت، خوب دیگه اینجا رو دقت بفرمایید. ببینید بزرگان، عدالت در دنیا چجوری؟ یک تفکری هست به نام تفکر لیبرال سرمایه داری. خب میگن آقا مثلا بعضی از جناها توی ایران تفکرشون لیبراله. این لیبرال یعنی چی؟ یعنی تو بحث اقتصاد دقیقا چه تفکری دارن؟ اینا یه تفکری دارن. این جمله رو رئیس جمهور محترممون هم چندین بار مطرح کردن. این تفکر معروفی هم هست توی دانشگاه، هم توی علم اقتصاد همین تدریس میشه. یعنی اگر یه دانشجوی زرنگی باشید توی علم اقتصاد، وقتی دکترا گرفتید میتونید یک نظام لیبرال رو تعریزی بکنید. اگر خیلی نخبه علم اقتصاد باشید میتونید این نظام رو تعریزی بکنید، نظامی که الان عرض میکنم. حرف اینا چیه؟ خلاصه حرفشون میگن آه اقتصاد بوده کیکه. اگر این کیک کوچیک باشه، میخوان شما 100 قسمتش بکنید. 100 نفر اینجا نشستید، یک کیکی هست اندازه این لپتاپ، شما میخواید رو 100 قسمت بکنید، به هر نفر چقدر میرسه؟ اندازه یه دونه دکمه این لپتاپ میرسه. اگر این کیک اندازه این میز باشه، به هر کس اندازه قوطی کبریت میرسه. اما اگر این کیک اندازه این سن باشه، به هر کس اندازه یک میز کیک میرسه. درست؟ میگم پس بیایم ما اقتصاد رو باز بکنیم. درسته اون کسایی که 5 قسمت کیک میخورن پولدارتر میشن، کیک بیشتری میرسه، ولی بالاخره اونایی هم که یک قسمت کیک میخورن کیکشون بزرگتر میشه، همه پولدارتر میشن. سرمایه دار بیشتر ثروتمند میشه، اون فقیرم بالاخره از سرریز او ثروتمند میشه. حالا ببینید این کیک تقسیم میخواد بشه، چه جوری تقسیمش باید بکنن؟ حرف که خیلی حرف قشنگیه، درست؟ این وضعیت کیک در آمریکایه. 5-20% مردم آمریکا تقسیم میشه. 90 قسمت کیک به 20% اول میرسه. 8 قسمت دیگه به 20% دوم میرسه. 2 قسمت آخرم به 20% سوم میرسه. کیک تمام شد. 40% باقی موندند. 20% چهارم اصلا کیکی بهشون نمیرسه. 20% پنجم منهای یک قسمت میرسه. یعنی اینها روز به روز فقیرتر میشند. تفکر لیبرال این تفکره. پولدار رو به شدت پولدار میکنه، فقیر رو روز به روز فقیرتر میکنه. میبینید وضعیت مثلا یک کشوری در دنیا تو 6 سال اخیرش رو که شما بررسی میکنید، میبینید هم اینجوری بود. ولی چون همین تفکر لیبرال رو هم ناقص کار کردند، خیلی پولدار هم فقیر شدند. یعنی اصلا یعنی تمام این تفکر رو هیچ وقت اینجوری فاتحه نخونده بودن به این تفکر لیبرال که اینجا خوندن. یعنی همه رو با هم این تفکر. خب حالا اجازه بدید در دنیا ببینیم چه وضعیه. الان ما تقریبا اینجا آخرین آمار ما نستدیم مثلا 2018-2019 مثلا اینجا این وضعیت 1% ثروتمند دنیا هست. تا سال 2050 40% ثروت کل دنیا میشه مال اونا. 40% فقیر روز به روز ثروتشون کم میشه. یک دهم درصد ثروتمند دنیا مالک بیش از 25% ثروت کل دنیا خواهند شد. یک دهم درصد، یک صدم درصد از ثروتمندای دنیا مالک نزدیک 20%، مثلا 17-18% ثروت کل دنیا میشن. یک صدم درصد. روز به روز هم این عدد تغییر میکنه. حالا عددش حدودا این استش، تو کتابم آوردیم عددش اگر دقیق یادم بیاد، سال 2016 300 نفر بودن اونا، ثروتمندایی که عموم ثروت دنیا دستشون بود. سال 2017 80 نفر از اینا زدن بالا، تمام اون بقیه هم افتادن مثلا پایین تر. یه دفعه ثروت 80 نفر حدوداً به اندازه ثروت مثلا تمام دنیا شده بود، مثلا برای 60-70% دنیا شده. سال 2018 یا 2019 8 نفر، ثروت 8 نفر به اندازه ثروت بیش از نیمی از دنیا شده. عجیب این جریانو. بذارید ما آمریکا رو دقیقا نگاه بکنید، این رو خوب دقت کنید، هی من دارم عدد میخونم قاطی نشه. 10% ثروتمند آمریکا مالک 80% ثروت آمریکایه. 10%، خب او 10% رو دو تیکش بکنید، 1% از 1% تا 10%، یعنی 9% دیگه. این 1% 40% ثروت آمریکا دستشونه. اون 1 تا 10% که 9% دیگه میشن 40% دیگه، مجموع که رو هم جمع میشه میشه 80%. ببینید چی شد؟ من فهمیدم خودم چی گفتم. شما فهمیدید؟ یعنی این 10% مالک 80% ثروت کل دنیاست. کل آمریکایه. 10% ثروتمند آمریکا مالک 80% ثروت آمریکایه. درست؟ خب حالا اون 10% ثروتمند رو دو تیکش بکنیم، یکی 1% که باز پولدارترند، یک 9% که پایینتر قرار میگیرند که با هم میشن 10% ثروتمند. اون 1% ثروتمند مالک 40% ثروت آمریکایه. یعنی 1% ثروتمند آمریکا مالک 40% ثروت آمریکایه. 9% دیگه هم مالک 40% دیگه ثروت آمریکایه که با هم دیگه میشن 10% و با هم دیگه میشه 80% ثروت آمریکا. خب حالا بین این 1% رو هم جداش بکنیم، باز این 1% رو دو تیکش بکنیم، 1% مالک چقدر بودن؟ 20% ثروت آمریکا، 40% ثروت آمریکا. درست؟ خب حالا بیایم این 1% هم دو تیکش بکنیم، یکیشو 0.1%، یه 0.9%. فقط 0.1% ثروتمند آمریکا مالک بیش از 20% ثروت آمریکایه و اون 0.9% دیگه مالک 20% دیگه. باز این دوتا با هم میشن چقدر؟ 40%. می‌بینید وضع چجوریه در دنیا؟ این وضعیت آمریکا است از زمانی که تفکر نولیبرالیسم دیگه حاکم شد 40 سال پیش. این در این قرمزه درآمد 1% ثروتمنده، این آبی درآمد 50% کف جامعه است. روز به روز در آمریکا درآمد 1% بیشتر شد، درآمد 50% کم شد. حقوق نجومی، ببین بی‌عدالتی رو نگاه کنید. خب همیشه شما میشنوید دیگه حقوق نجومی تو ایران، تو هیچ جای دیگه دنیا نیست. حقوق نجومی یعنی چی؟ اصلا تعریف حقوق نجومی رو کی میدونه؟ اصلا به چی میگن حقوق نجومی؟ مثلا باید حقوق طرف چند تومن باشه که بهش بگن حقوق نجومی؟ چون ممکن الان من بگم حقوق 5 میلیون تومن هم حقوق نجومیه، یکی بگه نه آقا حقوق 5 میلیون تومن حقوق نجومیه. حقوق نجومی چقدره؟ چند برابر؟ یا کنید قانون این بود 7 برابر کف حقوق یک کارگر، 7 برابر کف حقوق. یه قانونی رفت توی مجلس متاسفانه چند سال پیش، این عدد رو 2 برابر افزایش داد، یعنی شد 14 برابر. شورای نگهبان این قانون رو رد کرد اما داره اجرا میشه. خب دولت خیلی کار به قانون نداره، او اجراش میکنه، کار نداره. ما اصلا میگیم اینم قانون، اصلا شما بگین 14 برابر دیگه، درست؟ یعنی الان کف حقوق رو اگر 1,800,000 تومان شما بگیرید، سقف حقوق حدود 25 تومان میشه. قطعا اسلامی نیست، قطعا شرعی نیست، قطعا قانونی نیست که یک نفر 1,800,000 حقوق داشته باشه، یک نفر 20 میلیون 25 میلیون تومان حقوق داشته باشه. خب حالا از این بیشتر رو بهش میگن حقوق نجومی، حقوق غیر قانونی. خب به نظر شما توی دنیا چه خبره؟ ما نمیخوام خودمون رو دنیا مقایسه کنیم، میخوام ببینیم دنیا چجوریه وضعش. این آمریکاییه، چند برابره؟ ما چند برابر بودیم؟ 14 برابر. آمریکا چقدره؟ 354 برابر. سوئیس چقدره؟ 148 برابر. آمریکا 147 برابر. آلمان 140. خب چون درآمد بالا کی عدد بیشتر میشه دیگه. چه ربطی به درآمد داره؟ خب بالاتر میشه دیگه. خب میدونم بیشتر میشه دیگه. یعنی این فاجعهش خیلی فاجعه بدتریه. توی ایران اگر حقوق بشه مثلا سقفش 20 میلیون تومان، توی آمریکا سقفش با پول ما مثلا میشه 20 میلیارد تومان. وحشتناک میشه دیگه. امیدوارم میگه درصد هر چقدر تو هر کشوری کف حقوقه، چند برابرش میشه سقف حقوق. یه نکته عجیبتر بهتون عرض کنم، ما 14 برابر کف حقوق بودیم، آمریکا و این کشور 354 برابر چی هن؟ نخیر، متوسط حقوق هن. میدونید متوسط حقوق یعنی چی؟ یعنی ما اگر کشور اون 14 برابر متوسط حقوق باشه، میدونید چقدر میشه؟ متوسط حقوق رو شما بگیرید، سقفش 25 میلیون تومان، کفش 1,800,000 تومان، میگید آقا میانگین چیزی در میاد و حدود مثلا 12-13 میلیون تومان. خب حالا 14 برابر 12 میلیون تومان میشه 150 میلیون تومان، درست؟ آمریکا و کشورهای دیگه مثلا آمریکا 354 برابر میانگین حقوقه. اصلا میتونیم تصور کنیم عددش چقدر میشه؟ عدد اصلا قابل تصور نیست. خب معلومه که تو کشورها حقوق نجومی نیست، حقوق قانونیه. بی‌عدالتی رو میبینید در دنیا چجوریه؟ بله، ما به واسطه یه جمهوری اسلامیه که الان وقتی من گفتم 7 برابر و بعد گفتم 14 برابر، شما همه گفتید چه خبره؟ راستم گفتید اینجا جمهوری اسلامی، چه خبره؟ کی اجازه داده اینقدر اینا حقوق بگیرند؟ اما حالا شما نگاه بکنید چه خبره در دنیا؟ یادتونه موقعی که حضرت آقا فرمودن حقوق نجومی باید برگرده، یکی از مسئولین رئیس یکی از بانک‌ها گفت اگر حقوق من رو بگیرید من به بانک جهانی شکایت میکنم. حقوقش چقدر بود؟ 257 میلیون تومان تقریبا در ماه بود. خب این پول برگشت خورد، این پول رو برگردوندن. خب چرا طرف گفت شکایت میکنم؟ چون اگر شکایت میکرد حق به او میدادن. تو قانون دنیا درست بوده، میگفتن آقا یک کارمند بانک چقدر حقوق میگیره؟ طرف میگه آقا مثلا 2 میلیون تومان میگیره. میگه خب طبق قانون شما باید 300 میلیون تومان بگیرید. این تفکر لیبرال سرمایه داریه. اصلا عدالت لفظش در دنیا یه لفظ خنده داره. این عدالت مال جمهوری اسلامی که ما عدالت میکنه، دنیا چه حرفایی نیستش. میگن آقا نگاه، یه خیلی تعریف واضحی هم دارن، میگن شما وقتی میخوای یک نفر کار بکنه باید یک انگیزه ای داشته باشه، اون انگیزه بهش میگن انگیزه مادی. برای همین وقتی یک شخصی توی بانک داره کار میکنه، حساب داره، باید یک انگیزه ای داشته باشه که بشه مدیر. با حقوق 2 برابر و 3 برابر شدن که انگیزه نیست، حقوقش باید 20 برابر. برای همین شما حقوق رئیس جمهور آمریکا را اگر حساب بکنید با حقوق تمام رئیس جمهورهای دنیا رو هم حساب بکنید، احتمالاً حقوق رئیس جمهور آمریکا بیشتر میشه. بازم سیستم بر همینه، تو آمریکا از همه بدتر، تو کشورهای دیگه هم اینطوریه. کشورهای ثروتمند ثروتمنداش ثروتمندند، نه فقراش. اینا روز به روز کیا دارن ثروتمند میشن تو اونجا. بعد عکس برجا رو به مردم ایران نشون میدن، مردم میگن نگاه کن امارات رو الان میرسن بهش، ببین چقدر اینا ثروت دارن. کی ثروت داره؟ چهار نفر برن تو امارات برج بسازن مردمش ثروت پیدا میکنن، یا چهار خانواده در کره جنوبی برن تمام کارخونه کره رو بسازن؟ این چرا توی مردمش داره؟ این الان بیان توی ایران بگن آقا چهار نفر میخوان توی ایران 500 تا کارخونه بزنن، خب به مردم ایران چیه؟ الان بهش میرسیم انشاءالله. با این همه این جانب به جوانان عزیزی که آینده کشور چشم انتظار آنان است صریحا میگویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید میشده و بشود دارای فاصله ژرف است. در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد و از شکاف‌های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد. این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین بارها تکرار شده است، ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوان‌هاست. و اگر زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان که به حمدالله کم نیستن سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد انشاءالله. آقا می‌فرماند اون چیزی که توی کشور برای عدالت انجام شده با اون چیزی که باید می‌شده خیلی فاصله داره. اینجا جمهوری اسلامیه، ما اجازه نداریم خودمون رو با آمریکا و سوئیس و سوئد و امثال اینا مقایسه بکنیم. اون اصلا چنین برنامه‌ای ندارن. من عرض کردم تو قسمت عدالت در بخش دستاوردا که عدالتی که ما داریم صدای همه رو در میاره، چون اصلا چنین چیزی در دنیا نیست. میگن آقا برای چی ما باید برق رو به روستاها برسونیم؟ برای چی باید برسونیم؟ روستایی بنشن همه جمع بشن تو یه جا، برق بیاد بره اونجا. ما میگیم آقا هر روستایی که 25 خانوار داره باید برق اونجا بره. شما نگاه میکنید بعضی روستاها عجیب اصلا نمیشه اونجا بری، میبینید دکلای برق اونجا قرار گرفته. این عدالت دنیا اصلا چنین چیزایی نیست، چنین برنامه‌ای نداره. که اگه فرصت بود من نمونه کشورها رو عرض میکردم خدمت. استقلال و آزادی. استقلال ملی به معنای آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر جهان است و آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم‌گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه است. منزلت آزادی و استقلال را کسانی بیشتر می‌دانند که برای آن جنگیدند. این ثمر شجره طیبه انقلاب یعنی استقلال و آزادی را با تأویل و توجیه‌های ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه نمی‌توان در خطر قرار داد. کی استقلال رو با توجیه های ساده لوحانه در خطر قرار داده؟ نمونه زیاده، یک کتاب رو عرض میکنم. یک کتابی هست به نام کنفرانس ملی چشمنداز 20 ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا. این کتاب رو شما نمیشناسید کسایی که نوشتن. یک شخصیتی مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تشخیص مصلحت نظامه، شما نمیشناسید، جلش کنید، زیاد دنبالش نمیشه. فامیلش مثلا آقای حسن روحانیه، این کتاب رو ایشون نوشته. خب در تشخیص مصلحت نظام، این مقدمه این کتاب رو کی نوشته؟ آقای دکتر محمود واعظی، بازم شما ایشون رو نمیشناسید. ایشون خودش در مقدمه این جمله رو میگه: بر اساس راهبردهای تحقق توسعه از الگوهای گذشته که بر پایه مفاهیم مانند خودکفایی، استقلال و انزوا استوار بود. ببینید چه چیزی رو کنار هم قرار میده، استقلال و انزوا از نظر محتوای فاصله گرفتند و به الگوی توسعه برونگرا نزدیک میشوند، که البته در این الگو مفاهیم خودکفایی و استقلال باز تعریف شدند. شاخصه توسعه گرایی حاکم بر جهان کنونی بر اساس راهبرد تعامل میباشد، چرا که راهبرد انزوا گرایی مانع از توسعه. انزوا گرایی معنی چی بود؟ استقلال اینجا دیگه. دیگه آقا استقلال معنی نداره. بذارین دقیق‌تر جلو بریم ببینیم یعنی چی. توسعه زیرا در فرایند توسعه کشورها ناگزیر باید بخشی از اقتدار حاکمیتی خود را به نهادهای بین‌المللی واگذار کنند. بالا برید پایین ببین بگین افتیف بده. مثلا میگن ما باید این کار را انجام بدیم. یه بار دیگه، ناگزیر باید بخشی از اقتدار حاکمیتی خود را به نهادهای بین المللی واگذار کنند. یعنی تو بعضی چیزا که ما اقتدار داریم رو باید اقتدارش رو از مثلا رهبری بگیریم بدیم به سازمان ملل. آقا میگن با این جور چیزا نمیشه استقلال رو در خطر قرار داد. استقلال آزادی، بذین همشو جلو بریم. ما تو شاخصه آزادی به حمدالله رتبه آخر دنیا رو داریم، یعنی دیگه آخر دنیا هستیم. این گزارشی هستش که دلیل مطرح میکنه که چرا ایران رتبه آخر رو داره. شما حالا خورشید یادتونه دیگه، من قبل از حالا خورشید توی بسیاری از جلسات وقتی میگفتیم ما تو رتبه آزادی رتبه های آخر رو داریم، خب چند تا مثال میآوردم دیگه. یکیش به خاطر حجابه، ما چون حجاب رو اجباری میدونیم تو رتبه آزادی در دنیا رتبه آخر رو داریم. من میگم طرف برق رو تو چش طرف دید، باور بکنید من برق رو تو چش مجری حالا خورشید دیدم. اونجایی که من گفتم ما تو آزادی رتبه آخر دنیا رو داریم، یعنی چنان برگشت به من نگاه کرد ایشون، خب تو کل برنامه یه جوری بود که انگار من رو تحمیل کردن بهش دیگه. دیدید که کلا داره با موبایلش با لپتاپ ور میره. بعد یه دفعه تا من گفتم ما تو آزادی آخری میشون اونجوری عقب نشسته بود، یه دفعه اومد چه گفت مثلا کجا؟ یعنی من کافی بود بگم حجاب. من گفتم که ما مثلا حق سیاسی همجنس بازا، این لبخند رو لبش تصویر رو صورتشه اگر نگاه کنید، ایشون یک دفعه خوش میشه میگه حاج آقا بین این همه پیامبر جرجیس رو انتخاب کردید. این گزارششه دیگه که ما رو به خاطر حق سیاسی رعایت نکردن حق سیاسی همجنس بازا ما رو رتبه آخر دنیا میدونند. ببینید ما اگر شاخصه دنیا رو رد میکنیم دلیل میاریم، ما میگیم تو چه شاخصهای برتریم، حالا تو شاخصهایی که آخرین دلیل آوردیم، هم اون شاخصه CPI هم تو شاخصه آزادی. یه نمونهش رو نگاه کنید، توی آزادی ما از حکومت عربستان پایین تریم. ببینید دور از جون شما یه زمانی به طرف میگن الاغ، آدم تحمل میکنه، ولی یه زمانی میگن الاغم نیستی دیگه ایه چه کارش بکنیم. بابا یه زمانی میگن آقا آخرید، هیچی برو نمیارن، ما میگیم خب باشه ما توی آخریم. یه زمانی میگن شما از عربستان هم پایین ترید دیگه، ای دیگه زور داره. شما میدونید آخرین انتخابات عربستان کیه؟ آخرین انتخابات عربستان زمانی بود که از هر قبیله یکی انتخاب شدن پیامبر رو بکشن. آخرین انتخابات در عربستانه. از اون زمان تا این زمان بعد ما که 40 ساله بیش از 37 انتخابات داشتیم، بعد ما در مردم سالاری رتبه آخر رو داریم. بعد میگن خب آقا برای چی ما رتبه آخر رو داریم؟ میگن چون شما شورای نگهبان دارید، چون شورای نگهبان دارید رد صلاحیت میکنید. فقط سوال ما این است که کدوم کشور دنیا شورای نگهبان نداره؟ فقط این کشورهای سفید که اینجا هستن شورای نگهبان ندارن، مثل عربستان. کدوم کشور دنیا شورای نظارت بر قانون اساسی نداره؟ مدل چجوری؟ یا مدل ها 4 نوع مدل در دنیا وجود داره نظارت بر قانون اساسی ها، که یک مصداقش نظارت بر انتخاب. 4 مدل. یا دادگاه قانون اساسیه، یا دادگاه عالیه، یا شورای قانون اساسی هست، یا مدل دیگه. هر کدومش باز یک مدل داره، هر کدوم باز یک مدلی داره. مثلا دادگاه قانون اساسی 2 مدل داره، یا مدل اروپا هست یا یه مدل دیگه ایه، مدل غیر اروپا. دادگاه عالی یا مدلش مدل اروپاییه، یا مدلش مدل آمریکایی، یا مدلش مدل دیگه ایه. دادگاه قانون اساسی شورای قانون اساسی 2 مدل داره، یا مدل فرانسه یا مدل اروپا. خودشون دستبندی کردند ما تو کدوم مدل قرار میگیریم. مدل فرانسه، این فرانسه هم مدلش مدل ماست. هر کشوری یک نوع مدل داره، نگاه کنید. یعنی شما یک کشور دنیا پیدا بکنید نظارت بر قانون اساسی نداشته باشند، یا یک جا پیدا بکنید رد صلاحیت نداشته باشند. تو کتاب آوردیم تمام دنیا یک قسمتی دارن که رد صلاحیت میکنن. و جالب اینجایی که تمام جایی که رد صلاحیت میکنن به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند. یک جا شما سراغ ندارید، پاسخ نمیدن. چرا؟ چون اینا عالی ترین قسمتند، تمامشون هم شبهه دور دارن، تمامشون. مثلا نگاه میکنید رئیس جمهور آمریکا سناتور رو مشخص میکنه، اونا که جمع میشن افراد رو مشخص میکنن برای نظارت بر انتخابات، اونا رئیس جمهور امسال اینا رو تایید میکنن، رئیس جمهور میشه رئیس جمهور. یعنی شما نگاه بکنید تو ترکیه همینجور، تو فرانسه همینجور، تمام کشور همینه. بعد جالبه شما تو هم دانشگاه، تو دانشگاه که دیگه فرهیختگان اونجا جمعن، الان نزدیک انتخاباته، یه دوربین بردارید برید تو جمع بگید به نظر شما یک کشور دیگه دنیا هست که یک نهادی مثل شورای نگهبان داشته باشه؟ من همین الان چشم‌بسته بهتون میگم 95% دانشجوی نخبه کشور ما خواهند گفت نه نداریم، شورای نگهبان فقط مال ایرانه. در صورتی که عرض کردم یک کشور دنیا نداریم که انتخابات داشته باشه و شورای نگهبان نداشته باشه. توی کتاب تفاوت ها رو هم آوردیم، هم نمونه کشورها رو آوردیم، هم شعبه دور، هم تفاوتی که ما با اونا داریم، همه رو آوردیم. اما عواقب وابستگی، حالا اگر ما وابسته باشیم استقلالمون رو کنار بذاریم چی میشه؟ ببینی کشورهای وابسته چه بلایی سرشون آمد. این گزارشی هستش که مجله تایم داره میده، کشوری ثروتمند مردمی فقیر. 25% مردم عربستان، یعنی یک چهارم مردم عربستان زیر خط فقرند. امارات، امارات که اینقدر شیکه، گزارشی که داره صادر میشه چیه؟ راز شرم‌آور نرخ فقر امارات. 1% ثروتمند امارات مالک نیمی از ثروت جامعه. مردم ایران عرض کردم تصورش اینه که چون اونجا برجش بیشتره ثروت مردم هم بیشتره. اندونزی که اینقدر میزنن تو سر ما، این تصویر رو فقط نگاه کنید، این طرف شهر، این طرف شهر، 4 نفر در اندونزی از 100 میلیون نفر جمعیت او ثروت بیشتر دارند. هی میان میگن جی دی پی اندونزی بیشتر شد، ثروتش بیشتر، ثروت کی بیشتر شد؟ ثروت او 4 نفر داره بیشتر میشه، نه ثروت مردم. مالزی میگن مالزی نرخ فقرش رو به صفر رسونده. این گزارشی که داره میده که آیا واقعا مالزی تونسته این کار رو انجام بده، میگه 40 ساله خط فقر مالزی تغییر نکرده. 40 ساله، میدونی یعنی چی؟ انگار ما 40 سال پیش خط فقرمون چند بوده؟ مثلا ماهی 1000 تومن. الان ما یک دونه فقیر تو ایران نداریم، چون ماهی 1000 تومن رو همه دارن. مالزی اینجوری، ببینید نرخ فقر، خط فقرش رو ثابت نگه داشته، روز به روز گفته آقا ما فقر رو کاهش دادیم به صفر رسیده. میگه واقعیتش این هستش که الان بیش از 20% مردم مالزی زیر خط فقر. 0.4% ثروتمند کشور مالزی مالک نیمی از موجودیهای حسابای بانکی مالزی هن. 0.4%. اینم که دیگه تصویر این وره بلوار و اون وره بلوار. ترکیه، فقر ترکیه 21.9% در سال 2015. ما 6 سال پیش چقدر بودیم؟ طبق آمار بانک جهانی نشون دادم 8.1%. مکزیک هم که دیگه مفصل توضیحش رو دادم، فقرش 46.2%. یعنی کشورهایی که اینها وابستن این بلا سرشون میاد. این وره بلوار، این وره بلوار. برزیل 50 میلیون فقیر در برزیل، 25% مردم برزیل زیر خط فقرند. نکته عجیب، فقط 6 نفر در برزیل از 100 میلیون نفر جمعیت برزیل ثروت بیشتر داره. آفریقای جنوبی 55% فقر در آمریکای جنوبی. شما دقیقا می‌بینید گزارش مجله تایم هست، نابرابرترین کشور دنیا. نه هم خود سیاه هم حتی هم تو خود سیاه هم. یک چند درصدشون میلیاردرن، بقیه از اون بلایه وابستگی. هزینه حقوق سربازای آمریکایی در ژاپن رو چی میده مردم ژاپن؟ مردم اوکیناوا اینها اعتراض کردند، خواهش کردند که سربازای آمریکایی به تجاوزای دختران ژاپنی پایان بده. اینم که تقاضای دولت ژاپن از آمریکا که به تجاوزایی که به مرگهایی که بر اثر تجاوز سربازان آمریکایی اتفاق میفته پایان بدن. توی کره جنوبی 2 سرباز آمریکایی مشروب میخورن، مست میشن، میرن یک دختر رو سوار میکنن به زور، میبرن بهش تجاوز میکنن، میکشنش، دست و پاش رو قطع میکنن، به عنوان دروازه میذارن، با سر این دخترم فوتبال بازی میکنن. بعد دولت آمریکا چه کار میکنه؟ دولت آمریکا میاد این 2 سرباز رو توبیخ میکنه. به چه عنوان؟ آخه این دیگه اوج حقارته. میگه اینا با این پولی که رفتن ماشین کرایه کردن و رفتن این دختر رو گرفتن، میتونستن برن راحت تر یک دختری که تمایل داشته رو میگرفتن بهش تجاوز میکردن. خب شما نگاه بکنید رو. ما که این چیزا رو متوجه نمیشیم دیگه. واقعا ماهی در آب مگر این چیزا رو متوجه میشه؟ کشورهای دیگه متوجه میشن که جرأت دارن مقابل آمریکا حرف بزنن. عربستان رئیس جمهور آمریکا میاد، دیدید فیلمش رو، یه زمانی تو خفای چیز میاد تو کنگره میگه من پادشاه عربستان رو خیلی دوست دارم، هر چقدر ما بخوایم از ما سلاح میخره، ما این گاو شیرده رو تا بتونه شیر بده ازش میدوشیم. شما تصور بکنید این رو رئیس جمهور آمریکا برده بر ایران بگه. تو نگاه بکنید عربستان و ایران رو، هواپیمای بدون سرنشین آمریکا وارد خاک ایران میشه، ایران میزنش. ایران میگه یک هواپیما پشتش بودا، چند تا نظامی توش سوار بود، ما میتونستیم او رو بزنیم. رئیس جمهور آمریکا میگه من تشکر میکنم از ایران. شما این دوتا رو من فقط مقایسه بکنید. عزت ملی بر روابط خارجی و مرزبندی با دشمن. صحنه جهانی امروز شاهد پدیده‌هایی است که تحقق یافته یا در آستانه ظهورند. تحرک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم، شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنان در منطقه، گسترش و حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه، اینها بخشی از مظاهر عزت جمهوری اسلامی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. امروز ملت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خود اگر و غیر قابل اعتماد می‌دانند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند. ارزش‌های انقلابی و ملی خود یک گام هم عقب نشینی نکند. از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد و در همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از موضع انقلابی مشکلات قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. حالا یه سوال، آیا فقط رهبر ایران میگه آمریکا غیر قابل اعتماده یا نه این جمله همه دنیا هست؟ این گزارش فارین پالیسی هستش، میگه به آمریکا بیشتر از این نمیشود اعتماد کرد. سخت است قدرتمند باشی در حالی که هیچ کس به حرف تو دیگر اعتماد نداشته باشد. سخنرانی آنگلا مرکل، تیتر واشنگتن پست گزارش میده: با تشکر از ترامپ، آلمان اعلام کرد بیشتر از این به آمریکا اعتماد نمی کند. مهمترین همپیمان آمریکا، یکی از مهمترین همپیمان تجاری آمریکا آلمانه، میگه دیگه بیشتر از این نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم. هند، گزارش بیزینس لاین سوال میکنه آیا آمریکا شریک قابل اعتمادی برای هند است؟ بعد توی گزارشش ثابت میکنه که نمیشه دیگه به آمریکا اعتماد میکنه. نیویورک تایمز میگه تعرفه های به مکزیک نشان داد که آمریکا قابل شریک قابل اعتمادی نیست. آتلانتیک میگه اعتماد در آمریکا در حال فروپاشی است. این گزارش اینجاشه. تو خود آمریکا هم با آمریکا اعتماد ندارن. روز به روز اعتماد به دولت مردان آمریکا رو به کاهشه. دیگه دوران ترامپ بالاترین حد بی‌اعتمادی بوده. گاردین یه گزارش میده یک دلیل برای عدم اعتماد مردم به دولت وجود دارد. اون چیه؟ فساد. از اون طرف جایی که ما به آمریکا اعتماد کردیم و ضربه خوردیم، از الجزایر و نوژه و نمیدونم آزادی گروگانا و جریان اشغال افغانستان و سعدآباد و بیانیه سه‌جانبه و توافق هسته‌ای و لوزان و تا به برجام، الان هر جا که به آمریکا اعتماد کردیم ضربه خوردیم. حتی یک نمونه نداریم که ما به آمریکا اعتماد کرده باشیم آمریکا جواب اعتماد رو داده باشه. تو جریان گروگانای آمریکا توی لبنان ایران چه کار کرد؟ آیا رفسنجانی دیگه مسئول بودی؟ اینا چه کار انجام دادن؟ اینا رفتند رایزنی کردن، حزب الله تمام جنازه ها، تمام اسرا رو آزاد کرد. اینا گفتن فایده نداره. یه جنازه هم از اون جنازه رو هم باید بدید. اون جنازه رو هم ایران واسطه شد دادند. رئیس جمهور آمریکا رفت جلوی دوربین این جمله رو گفت. گفت هیچ وقت به یک تبهکار آدم تخفیف نمیده. تنها تخفیفی که میتونیم ما به اینا بدیم یه که اینا رو ببخشیم. ما فعلا ایران رو بخشیدیم. ببینید است. گروگانای لانه جاسوسی که تمام این دوران هم میدونی که یک جناح برای مذاکره رفته. اصلا کلن تو این دوران ها که ما همه را دست دادیم کلن یه تفکر رفته. جلو اینجور هیچ وقت هم عبرت نمیگیرن. هیچ وقت. توی جریان تسخیر لانه جاسوسی مسئول کی بود؟ آقای بهزاد نبوی. اینا رفتند مذاکره انجام شد، آمریکا چه کلایی سر ما گذاشت تو جریان مذاکرات. خیلی دیگه اون فاجعه برانگیز بود. خیلی اصلا شما باورتون میشه اونا چه کار کردن تو اون نوشته؟ ایران گفت باید آمریکا بگه توی امور ایران دخالت نمیکنه. آمریکا میدونی چه جمله ای نوشت؟ همانطور که آمریکا تا به امروز در امور ایران دخالت نکرده است، از این به بعد هم دخالت نمی کند. ایران خواست بره برای کودتای 28 مرداد شکایت کنه، گفتن خودتون امضا کردید. آمریکا هیچ وقت تو کار شما دخالت نکرده. گروگانا رو دادیم که هیچ، خواستیم بعدن هم از آمریکا به خاطر دخالت شکایت کنیم، گفتن خودتون گفتید که ایران آمریکا هیچ دخالتی نکرده. گروه همیشه مدعی سواد همیشه دور میخورند. همیشه میخواد برجام باشه، میخواد نمیدونم PC باشه، میخواد FATF باشه، میخواد لوزان باشه، کلا همینجوری. به آمریکا بیش از این نمیتونه تاج. خب نمونه مذاکره با آمریکا چیه؟ نمونه تجربه مذاکره با آمریکا چی هستش؟ یک دونش عراقه. خوب دقت کنید این برگایی که بهتون دادن، حواستون رو یه لحظه اجازه میدید من این صحبت رو بکنم، بعد ببخشید برگا رو پخش بکنید. بس شما دارن نکنم همین الان آخرش. تجربه مذاکره عراق با آمریکا، 1998 شروع همکاری های صدام با آمریکا و اجازه بازدید از مراکز حساس. 98 حمله آمریکا به عراق. هر جایی که عراق همکاری کرد با آمریکا، آمریکا به جمله کرد. دقیقاً همون سالا باز دوباره توافق 1440 که سازمان ملل علیه عراق شکایت کرد، اجازه عراق به بازرسان سازمان ملل با بازرسی از 550 سایت مشکوک. 2002 اعلام تردید آمریکا نسبت به همکاری عراق با سازمان ملل. 2002 اعلام وزیر امور خارجه آمریکا به نقض قطعنامه 1441 توسط عراق. او 10 ساله بعد تو خاطراتش اعلام کرد که دروغ گفتم. سال 2003 آغاز جنگ برای نابودی سلاح‌های کشتار جمعی به عراق. به محضی که هر بار عراق رفت با آمریکا مذاکره کنه، آمریکا حمله کرد به عراق. سال 2004 هم اعتراف سازمان سیا به نداشتن عراق سلاح کشتار جمعی، گفت اصلا آمریکا عراق سلاح کشتار جمعی نداشت، ما بهش حمله کردیم. اما دقیقا اگر میخواین عبرت واضح ببینید، لیبیه. هیچ کشوری مثل لیبی نیست. خوب نگاه کنید، سال 1979 سال پیروزی انقلاب، 40 سال پیش، قرار گرفتن لیبی در فهرست دولت‌های حامی تروریست لیبی آمریکا و آغاز فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای لیبی، هسته‌ایش رو شروع کرد. سال 80 لازم الاجرایی شدن توافق پادمان لیبی و با آژانس بین‌المللی هسته‌ای. 81 اخراج دیپلمات‌های لیبی از آمریکا و تعطیلی سفارت در واشنگتن. 86 دستور ریگان مبنی بر تحمیل تحریم‌های اقتصادی علیه لیبی. 88 انفجار هواپیمای شرکت هوایی پن امریکن در مسیر لندن به نیویورک بر فراز لاکربی اسکاتلند و مرگ 259 مسافر و 11 نفر شد. 91 رسیدگی به حادثه لاکربی و متهم شدن دو مقام رسمی دولت لیبی. 95 نسل دوم سانتریفیوژ از سوی لیبی. لیبی کوتاه نمی آمد. سال 96 تحریم سیاست سرمایه گذاری به بیش از 40 میلیون دلار شرکت های خارجی در صنایع نفتی لیبی توسط آمریکا. 99 تحویل دادن دو مزون بمبگذاری در هواپیمای شرکت هوایی پن امریکن برای محاکمه. دیگه از اینجا لیبی داره کوتاه میاد. گفتگوهای سری، مذاکرات محرمانه، آغاز مذاکرات عمومی آمریکا و لیبی. سال 2001 سال 2006 شما دیگه از سال 2001 فقط نگاه بکنید، مذاکره شروع شد. 2006 تمدید قانون تحریم ایران و لیبی توسط جورج بوش. سال 2003 این 2002 نبوده، این 2002 بوده، اشتباه اینجا خورده. 2003 پیشنهاد کردن که آقا بیاید با لیبی فلان برنامه را داشته باشیم. 2003 قبول مسئولیت حادثه لاکربی در مذاکرات توسط لیبی. لیبی قبول کرد، گفت اصلا هواپیما رو هم ما زدیم. گفتن خب حالا باید پول را بدید. پول هم دادن. اجازه بازرسی به نمایندگان آژانس توسط قذافی برای جسوی سلاح بیولوژیک و شیمیایی. 2003 موافقت قذافی برای خلع استبلاه لیبی. 2003 لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه لیبی. 2003 اعلام وزیر خارجه لیبی بر عزم طرابلس در از میان برداشتن برنامه تولید سلاح شیمیایی. 2003 دیدار محمد البرادعی دبیر کل وقت آژانس بین‌المللی هسته‌ای لیبی. 2004 پذیرش معاهده منع آزمایش سلاح هسته‌ای توسط لیبی. 2004 حضور بازرسی آمریکا و انگلیس در لیبی برای نظارت در حس و از بین بردن انبارهای سلاح کشتار جمعی. 2004 انتقال 55,000 پوند اسناد و سازه‌های مرتبط با برنامه‌های ساخت موشک بالستیک لیبی به واشنگتن. 2004 وزیر انرژی آمریکا که تشبیه کرد، گفت انتقال اسناد و قطعات هسته‌ای به آمریکا به نمایان شدن نوک کوه قله، برآورده شدن 5% از انتظارات آمریکا از قذافی در زمین توقف برنامه سلاح هسته‌ای. 2006 خروج لیبی از لیست دولت‌های حامی تحریم تروریست آمریکا. 2006 تعهد دولت انگلیس طی نامه مشترک صلح و امنیت به قذافی مبنی بر حمایت انگلیس از لیبی در صورت مورد حمله قرار گرفتن این کشور. 2011 صدور قطعنامه 1970 در شورای امنیت علیه لیبی. 2011 آغاز حمله هوایی ائتلاف بین‌المللی برای آمریکا و انگلیس به لیبی. تجربه مذاکره با آمریکا موقعی که این جریان تمام میشه، یه گزارشی رو نشنال اینترست میده، فوق‌العاده این گزارش. گزارش میگه بعد از جریان های لیبی یک جمله‌ای به تعبیر ما یک هشتگی توی دنیا معروف شد به نام مدل لیبی. یعنی مدل اعتماد به آمریکا، میگه حالا سردمداران کشورهای دنیا دارن به دو تا مدل فکر میکنند، مدل حسنی مبارک یا مدل بشار اسد، مدل اعتماد به آمریکا یا مدل اعتماد به ایران. اونی که به آمریکا اعتماد کرد نابود شد، اونی که به ایران اعتماد کرد پیروز شد. میگه الان همه دارن به این دوتا مدل فکر میکنن که کدوم یکی از این دوتا مدل کارآمدتره. شما ببینید حمایت از ما از سوریه چه مدلی رو دنیا درست کرده. الان یک مدل تو عربستان همینه واقعا، سردمداران عربستان میگن برای چی ما باید سلاح رو از آمریکا بخریم؟ خب بریم از ایران بخریم. یعنی اصلا یک مدل توی دنیا شروع شده. ارتقاء عزت و جایگاه ایران در جهان هم که قبلا عرض کردم، گزارش ناتو از قدرت ایران، امریکن اینترست میگه ایران هفتمین قدرت بزرگ دنیا هست، مؤسسه هاتسون میگه ایران جز 8 قدرت بزرگ دنیا قرار گرفته، اینم گزارش یو اس نیوز هست، حرکت بزرگ ایران چگونه ایران نقشش رو پهناورتر کرده. هفتمین مورد سبک زندگی، سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصت دیگر وامی گذارم. ما هم او را انشالله به وقت دیگه وامی گذاریم. انشالله تیمای پژوهشیمون که شکل گرفت پیرامون سبک زندگی مفصل صحبت خواهیم کرد. اما آقا یه جمله رو مطرح میفرمند، میفرمایند و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. این گزارشی هستش که انجمن روانشناسان آمریکا داره میده. انجمن روانشناسان آمریکا، سبک زندگی آمریکایی سبک زندگی مسموم. همین یکی بسته، همین یکی بسته. یعنی اینقدر دنبال سبک زندگی آمریکایی هستن، سبک زندگی آمریکایی سبک زندگی مسموم. به من 28 سالی که حضرت آقا در رابطه با سبک زندگی مطرح می‌فرمایند و تمام. این بحث بینی کنم اما مثلا جلسه آخر دیگه جلسه مافوق صوت بود مطالبش رو گفتم. خب یک دو دقیقه من یک توضیحاتی بدم. یک قسمتش که ارتباط به برگزار کننده های برنامه داره، خب واقعا بچه های بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی جهاد کردن، زحمت کشیدن توی دورانی که اینقدر گرفتاری داشتن، همایش داشتن، برنامه داشتن، حقیقتا به بهترین صورت این جلسه رو برگزار کردن. اولا تشکر از همشون باید انجام شد، جدا از این که این بزرگواران خودشون هم توی پژوهش هم گام تمدن‌ساز هم صعود 40 ساله دست داشتند و این افتخار مال این بچه های بسیج فردوسی هستش که واقعا زحمت کشیدند. از همشون تشکر میکنیم، هم کتاب نقدی بر سند ویسی، هم کتاب صعود 40 ساله، هم گام تمدن‌ساز، همه اینا زحمت های این بزرگواران بود. گواهی رو اینها باید صادر بکنند که انشاءالله هفته آینده گواهی آماده میشه، گواهی شرکت در این دوره، این که سر جای خودش اطلاع رسانی میشه، اعلام میکنن که گواهی رو کجا بیاین تحویل بگیرید. اونا رو من کار ندارم، اونا رو مسئولین برگزار کننده، این که تمام گواهی شرکت در دوره، ما به اونش کار ندارم. ما به اون بزرگوارانی کار داریم که قراره بعدن کمک بکنند، جهادی بیان پای میدون. ما هم به تیم پژوهشی نیاز داریم، هم به تیم تبلیغی نیاز داریم، هم به تیم رسانه نیاز داریم. این فرمایی که داره بین شما تقسیم میشه، این ارتباطش دیگه به ماها هستش، یعنی برای ادامه یه کاره. بعضی از شما بزرگواران ممکنه بگید دیگه ما از این به بعد کاری نداریم. خب دیگه خودتون تو این زمین مجهز شدید، هر جو برنامه ریزی میکنید میرید. ما به اون کسایی که میخوان ادامه بدن فعالیتشون رو با ما، ما به اونا کار داریم. این فرم رو زحمت بکشید، با دقت پر بکنید، تو بعضی از زمین‌ها که میتونید همه جوره کمک بکنید. ما به اون کسانی که میخوان با ما توی پژوهش کمک بکنند آزمون میگیریم. زمان آزمون هم هفته دیگه اعلام میکنیم. از کتاب گام تمدن‌ساز آزمون میگیریم. موقعی که آزمون گرفتیم از برگزیده‌ها یک مصاحبه میگیریم، حدود 10 نفر رو ما نیاز داریم که توی تیم پژوهشی اصلی ما، یعنی دیگه با خودمون تو پژوهش‌های بعدی، الان مثلا پژوهش بعدی ما شروع شده، پژوهش بعدی ما پاسخ واضح ساده به تعبیر امروزی ها دقیقاً کف میدونی به تمام شبهات سیاسیه. دقیقاً شبهه چیه، پاسخش در یک خط چیه؟ دقیقاً. بقیه که خودشون مبلغن و که الحمدلله کار میکنن، ما هم همه جوره در خدمتشون هستیم، اما اون تیم اصلی که قراره با ما توی پژوهش ها باشن، که احتمالاً هم خیلی از شما بزرگواران تمایل نداشته باشید حالا تو تیم اصلی ما باشید و کار رو، چون نه ما خیلی توفه هستیم، نه شما الحمدلله هر کدومتون جای مختلف دارید فعالیت میکنید و کار میکنید، اما بالاخره ممکنه بعضی ها لطفشون این باشه که آقا ما با خودتون، الان مثلا پژوهش مکتب حاج قاسم رو شروع داریم میکنیم، این خب پژوهش لازم داره، مکتب حاج قاسم شاید مثلا یک پژوهش مثل گام تمدن‌ساز پیرامون وصیت حاج قاسم لازم داشته باشیم، خب اینا رو دیگه لازم داریم که توی اون زمینه ممکنه بعضی از بزرگواران لازم باشه مثلا یه تیم زبان انگلیسی تخصصی کار کنه، لازم باشه مثلا دو نفر برن زبان عبری کار بکنن، ما ویژه اونا براشون برنامه‌ریزی چند، بالاخره تو اون تیم اصلی پژوهشیان اون رو انشالله ما از این فرمی که شما پر می‌فرمایید که اعلام آمادگی می‌کنید برای، یعنی کسی که فرم رو نده یعنی نخواسته دیگه فعالیت بکنه با ما، اونایی که فرم رو به ما میدن تو اون زمینه خواسته خودش، انشالله تو تیم پژوهشی ما آزمون رو میگیریم، مصاحبه رو میگیریم، دوره سطح یک رو هم انشالله برگزار میکنیم که پژوهشی که رو زمین مونده، ده ها پژوهش رو زمین مونده، اینا رو دیگه باید زحمت کشید که هر پژوهش مثل پژوهش سعود 40 ساله دیگه با خودمون جایی که خودمون داریم پژوهش میکنیم، بزرگواران همونجا حضور دارن، پژوهش ها اتفاق میفته و ما هم در خدمتشون هستیم برای این آموزش ها و مباحث دیگه که حالا بیان تو تیم پژوهشی و انشالله کار انجام بدند. این که از این مباحث بود که ما عرض کردیم خدمتون، اگر مطلبی نیستش من دعا بکنم انشالله، انشالله که در انتخابات خودتون که خب دیگه قطعا شرکت میکنید، اولویت این استش که مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت بکنید. اینقدر الان مردم ناامیدن که اصلا نمیخوان در انتخابات شرکت کنن، شما یک کاری بکنید، یعنی اگر اینجوری که ما تصور میکنیم این درصد مشارکت در انتخابات درسته از عموم کشور هم بازم بالاتر میشه، ولی بالاخره خیلی برای ایران خوب نیستش و ایران آسیب پذیر تو این زمینه خواهد شد. از اون طرف هم خب خودتون تحقیق میکنید، اسلحه رو شناسایی میکنید، اگرم خودتون نمیدونید به کسایی که مورد اعتمادتون هستن به اونا رجوع میفرمایید، ببینید چه کسانی یا چه لیستی مورد تایید هستش که به اونها رأی میدید. از منم خواهشن تو این زمینه سوال نفرمایید، گفتم از اونایی که دیگه واقعا اعتماد کامل بهشون دارید. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، رفتگان این جمع، خصوصا شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی را از صاحب ابا عبدالله محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند. در این ده جلسه مطالبی که گفتیم، مطالبی که شنیدیم، خدایا قلب حجت ابن الحسن را از مطالب ما راضی و خوشنود بگردان، ما را در تمام آزمون‌های زندگیمون خصوصا این آزمون سخت و سنگین انتخابات موفق و سربلند قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.